مثلا عقلی لازمه، بلوغ عاطفی لازمه، بلوغ اجتماعی لازمه، بلوغ اقتصادی لازمه. من این ستا رو تقریبا تونستم با تحقیق در بیارم، ولی بلوغ اقتصادیش نمیتونم امتحان کنم، چون این سر کار نمیره که، سربازه.
بله.
از این منو داره درس میخونه، چیکار کنم؟ گفتم ببینید آیا این آقا پسر در روز میتونه یه ساعت کار کنه؟ گفت آقا با یه ساعت کار که نمیتونه زندگی اداره کنه. گفتم نه، الان میخوایم امتحان رو ببینیم پس میده.
یعنی منظور اهلیت این آدم
جوربازه است، اهل در واقع اهل کار هستنه. گفتم این کناره کاش میتونه یه جا تایپ کنه، میتونه بره یه جا نگهبانی بده، میتونه بره یه فعالیت اقتصادی مختصر انجام بده. اگر پسری تو همون زمانی که کلی کار داره، حالا سربازی داره، درس داره، فلان داره، تو اون زمانم یه بخشی از وقتشو انرژیشو برای کار میذاره، یعنی جوربازه کار داره.
بله.
آقا درآمدش در ما 1,000,000، مگه با این میشه زندگی کرد؟ گفتم نه نه، این مهم نیست که چقدر درآمد داره، مهم اینه که این چقدر تلاش میکنه. اگر فرد تلاشگر پیدا کردی میتونه خیالت راحت باشه این آدم رها نمیکنه. آدم مسئولیت پذیر پیدا کن، شما مسئولیت پذیر باشه. الان در قبال خانوادهش داره به خوش فشار میاره، حالا ازدواج بکنه قطعا به طریق اولا تلاش بیشتر خواهد کرد.
خب این شاخصه ها همطور که فرمودید پیش خانواده ها مختلفه. حالا شاخصش اینه که درآمد کافی، نمیدونم خونه، حتی ماشین فلان، که اینها حالا شکل نمیگیره.
جوان ما به خاطر همین عقب میفته. ببین ما همیشه تصورمونه که همیشه دخترم خواستگار داره. این تصور غلطیه.
حاجا حالا خود
پسر من همیشه همینقدر دوست داره که ازدواج کنه. این تصور ما اشتباهه.
یعنی اوقات پدر مادرها مقصر نیستن، اونا
میخوام تقسیم کنیم. میخوام تقسیم کنیم تقصیر رو.
بله.
بگیم تقصیر الان چون شنوندهای برنامه ما عموما والدینن.
بله.
یعنی طبیعتا
مثلا جوانان اصلا تقصیر نداره.
حالا مسئولین هم میرسی. من گاماس یکی
تکالیف قانونی که دارم تعیین مسکن
خیلی مفصل گفتیم. میخوام امروز خیلی مسئولین ننوازیم امروز. حالا لازم دونستید بگید، چون جلسات قبلی این کارو زیاد انجام دادیم.
بله.
و من یه حرفی دارم به رفقا خودم میگم، ما یه دنیای درون داریم، یه دنیای بیرون داریم. دنیای بیرون جاییه که ما برش تسلط نداریم، مثلا مسئولین. دنیای بیرون ما هستن، یا آدمن درست کار میکنن خب به نفع ما میشه، یا درست کار نمیکنن ما خیلی روشون تاثیر نداره مگر با انتخابات.
اگر دنیا رو نمیتونم تغییر بدم، خودم که میدونم.
ولی یه دنیای درون داریم. بابا من یه خانواده دارم.
بله.
من بابای این خونم، من داداش این خونم، من شوهر این خونم، یه نقشی دارم دیگه. به اندازه این نقش خودم در واقع بیام و از ذریب نفوذ خودم استفاده کنم و وظیفه خودم رو عمل بکنم. ببینید پس من اگه بخوام تقسیم بکنم، گفتم دو تا علت بزرگ داریم ما. یه علت رو گذاشتم اقتصاد، یه علتش رو گذاشتم چی؟ فرهنگ. این دوتا رو بزرگ. حالا خود فرهنگ دوباره باز تقسیم میشه ها. مثلا یه بخشش اون توکله. آقای هدایت فر عزیز، هم در جوانای ما، هم در بزرگسالای ما و والدین ما مسئله توکل کم به هم ریخته.
بله.
آقا این که تو آیه قرآن دیگه میگه آقا یغنهم الله من فضله، این یکونو فقرا، اگه شما فقیر باشین
خدا شما رو غنی میکنه.
غنی میکنه من فضله. شما مگه خودت الان اگه امکاناتی داری، لطفی خدا در حقت کرده، کی داده بهت؟ خدا عنایت کرده، خدا به ذهنت انداخت اون معامله رو بکنی، خدا این لطف کرد همچه همسری گیر اومد، خدا لطف کرد همچی رفیقی پیدا کردی، اینا همش فضل خداست. تو همچی خانواده‌ای به دنیا اومدی، همچین رئیسی داشتی، همچین در واقع همراه و شریکی داشتی، اینا همشون لطف خداست. بعد از اینم اتفاق میفته، دنیا تمام نشده. ما برای آینده بچه های خودمون، من اول پس اولین خطابم رو خطاب به والدین عرض بکنم، مامانا باباها وظیفه خودتون نسبت به فرزندان خودتون ایفا کنید، یعنی بره تو مرحله بعدی قرار بگیره. آقا از طرف شما سختگیری وجود نداشته باشه، از طرف شما اون فشار وجود نداشته باشه. خیلی وقتا آرمانهای ما رو بچه هامون نمیپذیرن. خب کوتاه بیایم تا اصل ازدواج از بین نره. گاهی وقتا ما به خاطر بعضی از نکات که درست هم هستا سختگیری میکنیم، ولی بعد باعث حذف میشه. حالا شما با یه پسر مواجهی که از خونه نمیری بیرون.
بله.
نمیخواد بره کار کنه، نمیخواد بره ازدواج بکنه.
آقا نونشو پدر مادر میره از بیرون میخره، نه حاضر نیست این جوان مجرد بره حتی مایحتاج خونه رو هم تهیه بکنه.
یعنی اگه پدر 20 سال پیش میدونست من اگه اون فشاره رو میذاشتم روی این، یا اگر اون تسهیلگری رو میکردم این با فلان دختر ازدواج میکرد، الان یکم مسئولیت پذیرتر از وضعیت فعلی بود. ولی هی در واقع سختگیری کردم، یا درباره دختر همینطور. یعنی گاهی وقتا از استانداردهای مورد نظرمون یه مقدار بیایم پایین تا اصل ازدواج از بین نره. ازدواج یه اتفاقه، فقط نگران این باشی مامانا بابا آیا بچه من مسئولیت پذیر هست یا نه. اگه بچه شما 18 سالشه ولی مسئولیت پذیره،
بله
ازدواجش بدین. ازدواج به مسئولیت پذیری خیلی رابطه داره، ولی دیگه اقتصاد و مسائل دیگه رو تو درجه های بعدی قرار بدیم. مراقب پاکی بچه هامون باش.
خب خیلی پیامک داریم، تلفن زیاد داریم، میخواییم پخش بکنیم نگاه مردم عزیزمون رو، مخاطبان برنامه رو هم بشنویم و بخونیم. یه شنونده عزیز گفته به حرفاتون فکر کنید، آیا خودتون حاضرید دختر باشد کشور مالزی شوهر بدید؟ خدا وکیلی. من این پیامک شما رو خوندم، حالا برنامه رو بشنم. شما تا ساعت 10:50 با ما همراه باشید، بحثای ما رو خوب گوش کنید، خودتون قضاوت بفرمایید که آیا ما چی رو به چی می‌خوایم ترجیح بدیم. آیا حاضریم که مثلا با شرایط کشور مالزی، ما یه مدلی مثالی زدیم اینجا خیلی متناسب با بحثای فرنگی خودمون، میتونیم مدل‌های خوبی رو انتخاب بکنیم و ازدواج به هنگام انجام بشه. تلفن داریم، بخش از تلفن شما رو بشنویم. سوال کردم به نظر شما علت مجرد زندگی کردن و زیر بار ازدواج نرفتن بعضی از دختران و پسران چیه؟
به نظر من به خاطر توقعات زیادی که دارن، چشم و چشمی هایی که میبینن، به خاطر این چیا باسته کنم باشه؟
اصلا اولی مسئله اقتصادی هست برای جوان ها، و بعدش پند سختی ها ندادن، و بعدش هم مسائل مجازی و ماهواره و مسائل خانوادگی بچه ما هم به ازدواج هم. اگه نه خیلی هم هستن وضع مالشون خوبه، چندین برابر هزینه ازدواج دارن، ولی ازدواج نمی کنه متاسفانه. و سلام که اتفاقه هم از دروش.
دلیل اصلی ازدواج نکردن جوانان چشم هم چشمیه. نمونه بارزش در فامیل همسرم هستن کسانی که اونقدر برای دختر یا پسرشون جایزه گرفتن که حتی جا نبوده تو خونه بذارن، ولی باز کسایی هستن که از سن ازدواجشون گذشته. وقتی میگیم چرا ازدواج نکردی، میگن اونقدر هزینه جایزه گرفتن رو ندارن. از این طریق هم میخوام از تمام شنونده‌های برنامه خوبتون درخواست کنم که این دور چیزا رو، جایزه آنچنانی بگیرن رو کنار بذارن و حتی در برگزاری مراسم هم اونقدر اسراف و ولخرجی نکنن. با تشکر از برنامه خوبتون، زهره کیهان جوشری از مشهد مقدس.
جوانا بیشتر مسائل اقتصادیه که اذیتشون میکنه، واقعا میترسن، اصلا از همه چیزش میترسن که بیا پا جلو بذارن بیان ازدواج. من خودم یه پسر دانشجو دارم، اتفاقا خیلی هم دوست داره الان ازدواج کنه، بعدم میبینه که بابا من خودم باباشم خونه ندارم، شغل حالا پر درآمد ندارم که به اونم کمک کنم، میترسه که بیاد جلو، اما علاقه فراوانی داره به ازدواج کردن و تشکیل خانواده. بعدن میخواستم بگم طرح تشویقی باید دولت بذاره، واقعا کمک کنه، نه عکس بگیره فیلم بگیره به قول معروف گزارش رد کنه، جهادوار مثل سردار سلیمانی جهادوار بیاد مثلا رفته دشمن شکست داده، گفت آقا من اینجوری شکستش میدم، شکستش داده. بیشتر جوونا به خاطر اینه که الان واقعا میترسن، مسائل اقتصادیه و یا نه خیلی دوست دارن ازدواج.
بله خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. پیامکم بخونم. خانم ستاری از سردرود گفتن به نظر من یکیش فرار از مسئولیت، دومی گرونیه، سومی چون لذت مجرد بودن و تنوع در خوشی داشتن باعث شده بسیار از جوان ها ازدواج نکنن، که همه اینا برمیگرده به دیده نشدن خدا. خانم حسینی از شهر تهران، وقتی در جامعه فساد زیاد میشه دیگه آدما به خودشون میگن که چه نیازی به ازدواج هست، و البته گرانی هم عامل تجرد هست.
خواستم بگم که این دختری که میخواد ازدواج بکنه، الان منی که شوهرم 3 میلیون حقوق میگیره، من چجوری باید جهازشو بخرم؟ بعدشم این همه شبکه مجازی میتونم دخترمو نگه دارم؟
بله اینم سوالیست که سوال خیلی از مادرها و پدرهای عزیز میتونه باشه که انشالله در یه جایی بهش پاسخ خواهیم داد.
من تو جامعه زیاد با دوست آشنا زیاد دیدم. در هر جا میگم ازدواج کنیم این ورم ورم معذرت میخوام از شما. بعضی آقایون هستن اکثرا شاکی هستم. من در فاصله الان حدودا 100 متر میبینم 4 تا 5 تا خانوما به حساب مهرشون گذاشتن اجرا. این اجرا بذاره یعنی بگیره یه پول بگه من بگیرم، این پول بگیرم یه ماشینی بگیرم، یه خونه بگیرم. آخه این که درست نیست که. من خودم یک عروس من پسرم رفته یه جا خواستگاری کرده نگفتن این ازدواج کرده. الان مهرش 500 تومن مثلا گذاشته مهر. آقای 500 تا رو من این از کجا بیاره بده؟
طرح یک آسیب،
پرسش،
گفتگو،
تحلیل،
گزارش،
نمایش،
مطالبه
و صدای شما
در برنامه زندگی
روبرا.
یه بند خدایی یه راهکار پیشنهاد میکرد، میگفتش که مهریه رو بذاریم 5 سکه اونم نقدن دریافت بشه اول ازدواج، دیگه کارم به شکایت کشن. یکی از راهکاراست اگر نگاه مثلا زندگی کردن داریم و به قول معروف بعضی ها دنبال تضمین برای ادامه زندگیشون میگردن که خیلی از این تضمین حالا میگفتن 200-300 تا 400 تا 1000 تا سکه که اینا هیچ کدومش تضمین برای زندگی نبوده. یه جاهایی بحث ترس از نداشتن شغل و عرض کنم مسکن و جهیزیه دلایلشو گفتن از شرمنده بزرگوار ما. یه خانومی دختر خانم 52 ساله نمونه ایشون ممکنه جای دیگه هم وجود داشته باشن. حالا ببینیم بعضیا اینقدر خودخواهن و زندگی خودشون براشون مهمه که اصلا به دیگران فکر نمی‌کنن حتی اگه خواهرشون باشه. ایشون گفتن که من یک دختر 52 ساله هستم با پدر و مادری که بیمارن و نیازمند پرستاری زندگی دارم میکنم. موقعیت ازدواج برای من فراهم میشه، یعنی با این شرایط سنی، ولی نیازمندی پدر و مادرم رو نمیدونم چی کار بکنم. اینا نیاز به کمک من دارن چون خواهر و برادرها درگیر زندگی خودشون هستن که اندهم پدر و مادر مال ایشونه فقط، اونا هیچ مسئولیتی ندارن، بعد هیچ توجهی هم به نیازمندی والدین من ندارم و حتی بیانم کردن من موقعیت‌های خوبی رو دارم از دست دارم میدم به دلیل عدم توجه به والدین از طرف خواهر و برادرام، اما خودشون رو به یه جوری به تقافل میزنن. لطفاً بفرمایید امثال من چیکار باید بکنیم؟ آیا قید ازدواج رو اصلا بزنیم و در خدمت والدین باشیم یا اقدام به ازدواج بکنیم؟ و عرض کنم که راهکار دیگه‌ای در این زمینه. حالا سوالای دیگه هم هست، تلفنی هم مطرح شد. یه جا گفتن که من خودم در سن 30 سالگی هستم و تازه ازدواج کردم ولی به شدت پشیمانم چون واقعا بیپولی و دخالت اطرافی من رو به زانو در آورده. شنونده این پیامک رو فرستادن، من نمیتونم جوابی بدم برای این مسئله، شما حتما بهش اشاره بکنید. خب خیلی از سوالا واقعا
چی بخونیم آره. که اینجوری
خیلی خوب شما بحثتون رو متفاوته، ان شاءالله ادامه بدید ببینیم که ما بیشتر چون میخوایم متمرکز راهکارا بشیم، راهکارهایی که واقعا عملیاتی میشه و میشه بهش توجه کرد رو مطلب بفهمید، ان شاءالله سوالای بعدی هم بمونه برای مرحله بعد.
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید در خصوص اون خانومی که فرمودین 52 سالشون هست و
بله،
مسئولیت خانواده رو به عهده گرفتن. ببینید یه لحظه بریم تو زندگی این خانوم، نگاه کنید تو این خونه رو. خب از زمانی که ایشون حالا 20 سالش بوده احتمالا تو الان حدود 30 سال داره میگذره، همه عادت کردن، همه خواهر و برادر عادت کردن که کی مواظبه مثلا مامان و بابا هست فلانی این تو خونه است.
معمولا آخرین
حالا یا آگاهت اولی است، گویات اولی است، اون مراقب هست، اون داره کارا رو انجام میده دیگه، یعنی مسئولیت پذیره. خب این که مسئولیت پذیره از همه باید زودتر ازدواج کنه. میگیم مثلا شرط ازدواج و پایه ازدواج مسئولیت پذیره. خب حالا این فرد باید ازدواج میکرده، دیگران باید حالا یه تصوری خودش داشته احتمالاً، یا اطرافیان بهش القا کردن و جهاد کرده به قول معروف، اومده لطف کرده و پدر و مادر رو به عهده گرفته مسئولیتشون رو. حالا سوال اینه که بقیه باید اینجا چی کار کنن؟ بقیه وظیفه ندارن؟ یعنی همینجا الان دین چی میگه به ما؟ اسلام به ما چی میگه؟
بله.
اینجا پیشنهاد اسلام اینه که آقا بقیه هم این حساسیت رو به عهده بگیرن، اون پدر و مادر شما هم هست. ولی یه راه حل برای این خانم، خب تا حالا نشده توی خواستگارهای شما کسی پیدا بشه که بتونه با شرایط شما کنار بیاد و بگه آقا بگردیم همچین فردی رو پیدا کنیم؟ هستن. میگه آقا من الان یه خونه هست، پدرم مادرم توشن، تو میتونی بیا اینجا. همچین پسری پیدا نمیشه که بگه آقا این خونه هست پس تو دیگه مشکل اجاره و فلان و اینها نداری.
بله،
یعنی تیر و تخته رو با هم جور کنیم، یه وقت شرایط این قضیه رو در واقع در نظر بگیریم. این که میگم دیگران باید مداخله بکنن و انکه الایاما اینجاست. دیگران که این شرایط رو میبینن کمک کنن. یه فردی که حالا شاید اقتصادش انقدر بالا نباشه که خونه داشته باشه، بگه آقا این دختر خانم خونه داره ولی بابام با مامانم روش داره،
اگه نگن داماد سر خونه و از این
بگن اصلا
مزخرف.
آقا این چه در واقع مسئله‌ایه که ما به خاطرش بخوایم از اصل اینا فروعن؟
بله.
مگه میشه دهن مردم رو بست؟ امکان داره هر کسی حرف بزنه، هرچند باید فرهنگمون بیاد بالا، همین برنامه باید کمک کنه که فرهنگ مردم بیاد بالا. تو یه کسی هم حرف زد بقیه بهش بگن آقا چی میگی شما، لطف کرده اتفاقا. خب میخوام بگم که اینجا باید راهش رو پیدا کرد، باید مخصوصا اتراکیان وظیفه دارن، عموها، دایی ها، عموها، خاله ها، این بحث ازدواج این فرد راه بیفته. حالا اینجا امکان داره یه آقایی که همینجا، حالا من یه نکته بگم که متاسفانه تحملشو نداریم ولی من مجبورم بگم به عنوان یه مبلغ دین. خب امکان داره این خانم با سن بالا بتونه همسر دوم یه آقا بشه. یه راه حل این برای اینکه این خانم ازدواج کرده باشه و یه راه حل برای اینکه این فرزند داشته باشه، اون آقا میکنه داره یه مشکلاتی داشته و حالا ازدواج کنه، ولی فرهنگ ما اجازه نمیده. این بنبستی که ما درست کردیم،
حالا گفتن شنونده گفتن من خانومم فوت کرده، دو تا بچه دارم، هر کجا میرم خواستگاری میگن که با بچه هات ما نمیتونیم زندگی کنیم،
این
خونه
این
مستقل، ماشین شاسی بلند.
ببینید نکته چیه آقای هدایت‌فر.
بله.
ما آرمان هامون رو اینقدر در واقع برامون بزرگ شدن و نسبت به اونها تمرکز پیدا کردیم که نمیتونیم محدودش رو ببینیم، نمیتونیم حواشی اونو در نظر بگیریم. اگر شما بتونی بچه یکی دیگر بزرگ کنی، میدونی چقدر ثواب لحظه لحظش برای شما ارزشمنده. ما چون مؤمنیم به خدا، ما مسلمانیم.
بس.
کسی که به خدا اعتقاد داره و ایمان به خدا داره، اینا همش میشن ظرف عبادت. بله سختی هم داره، به خاطر خدا تحمل کنیم. اه رفتی زن این شدی، اه رفتی شوهر همچی شوهری پیدا کردی. این حرفای مردم بذاریم کنار، من میگم هزینه ها رو در نظر بگیریم، هزینه پاکی. من میگم آقا برای هزینه پاکی چقدر میخوای خرج کنی؟
والله هر چی
الان از پدر مادر من سوالم اینه، پاکی بچه چقدر میارزه؟ اینو برات مهم باشه، عفت بچه برات مهم باشه. ما اصلا از هفته پیش بحثمون عفت بود، اومدیم تو ازدواج دیگه، یادتون هست که.
بله.
ما میگیم ازدواج تامین کننده عفته. آقا این دختر خانم نیاز داره یه مونس داشته باشه، این آقا پسر نیاز جنسی داره. اگر همسر نداشته باشه به هر دلیلی و با هر کسی، خب میره بیرون تخلف میکنه، چون نیاز میکشه انسان رو. اینو باور کنیم.
بله.
با سخنرانی هم چیزی جواب داده نمیشه. اسلام راهش اینه، میگه آقا برای مسئله جنسی، مسئله عاطفی باید همسر داشته باشی تو. تنها رایی که وجود داره همسره. حالا این همسر میخواد موقت باشه، میخواد دائم باشه، میخواد نمیدونم همسر اول باشه، میخواد همسر چندون باشه، ولی این باید ازدواج باشه تا استانداردهای حلال زادگی رعایت بشه. آقای هدایت‌فر باید به این توجه کنیم، این که ما فرزند نامشروع تو جامعهمون زیاد بشه، اینو باید نگرانش باشیم.
بله.
اگر سقط تو جامعه ما رفت بالا، اگر روابط نامشروع رفت بالا، اگر حلالزادگی از بین بچه شیعه ها رفت کنار، اینو نگران باشیم، این مسئلمون باشه. شما یه دفعه باید متوجه بشید، بگیم آمار حرامزادگی رفت انقدر بالا، ما باید به این برسیم تا تکون بخوریم. یا باید قبلش حرکت بکنیم. الان ما در یه زمان هستیم، زمانی که اشتهای شصتی های ما یک چهارمشون مجردن، این یه فاجعه است. آهای اطرافیان دهه شصتی ها چی کار میکنین؟ از هر چهار تا دهه شصتی یکیش مجرده، سنش داره به تجرد قطعی میرسه. دهه شصتی رسیده به تجرد قطعی دیگه، الان 1400 رسیدیم، یعنی 40 سال. خب عزیز من دارین چی کار میکنین برای این بچه ها؟ اینها وظیفه شما گفتین راهکار، دارم راهکار میدم. راهکار عرض میکنم کسانی که سنشون رفته بالا، اینه که اطرافیان بیان میگن آقا شما چرا سختگیری میکنه، خودشون بیان یعنی به جایی که مانع بشن برعکس بیان بگن آقا تو ازدواج کن با یه شرایط اینچنینی، فلان مورد هست، فلان مورد هست، زمینه رو فراهم کنیم، بار روانی رو کم کنیم. این بار روانی خیلی وقت طرف رو متقاعد میکنه که حتی گناه بکنه ولی اون کار مشروعه یه کمی زاویه دار رو انجام نده.
بله این خیلی بده. خیلی ممنون. عرض کنم که حالا یه جایی ما بحث متوسط فاصله سنی زوجین رو هم میخواییم بحث بکنیم که اونایی که دنبال مثلا ازدواج با دختری هستن میگن باید مثلا حداقل 5 سال فاصله باشه. ما این 5 سال فاصله رو در نظر میگیریم یه جاهایی دچار مشکل میشیم. اگر حتی این نگاه فرهنگی اصلاح بشه که مثلا بیاریم به 2 سال، یه سری ازدواجای دیگه شکل میگیره، اتفاق میفته. یعنی ما تاکید داشته باشیم حتما 5 سال بعد فاصله باشه. اگه این 2 سال بشه یا 1 سال، من نمیدونم چه اشکالی چه ایرادی وجود داره این نگاه فرهنگی تصحیح بشه، یه مقداری از مشکلات بخش ازدواج ما هم انشالله حل خواهد شد.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف شنوید.
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
روبراه.
آقا سلام، وقتتون بخیر باشه. من مسئول سرویس گزارشگر برنامه روبراه رادیو معارف.
سلام، حالتون خوبه؟ خوبید شما؟ خدمت شما سلام عرض میکنم و هموطنانی که از صدای منو میشنون در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، میخوام بپرسم که اول چند سالتونه؟
من حقیقتش 35 سالمه.
24 سال.
37 سال.
27 سال.
متأهل یا مجرد؟
مجردم.
در شرف ازدواجی؟
مجرد.
مجردم هستم و اینکه شاغلم.
35 سال، مجرد. آیا قصد ازدواج دارید یا ندارید؟
خب فعلا کیس مورد نظرمو پیدا نکردم.
قصد ازدواج دارید ولی اون کسی رو که مد نظرتون هنوز پیدا نکردید؟
بله بله همینطوره دقیقا.
خدمتتون عرض کنم که قصدش رو داریم ولی نمیشه رفت سمتش، الان خیلی جرأت و توانش رو نداریم.
چرا جرأتش رو نداری؟
بالاخره شرایط اقتصادی اجازه نمیده. یه ترسی وجود داره به نظر من که آدم نمیخواد یه نفر دیگرم بیچاره کنه.
به نظر شما چرا جوان ها الان یه تعدادیشون زیر بار ازدواج نمیرن؟
خب مشکل اقتصادی هست، مشکل به قول گفتنی فرهنگی هست، بیشتر اقتصادیه. خب الان دیگه دارید میبینید دیگه، بیکاری بیداد کنید توی این مملکت ما. یعنی یه جوان میخواد ازدواج کنه، حداقل میخواد یه ازدواج ساده هم بخواد بگیره، حداقل باید نزدیک فکر کنم 200 تومان هزینه کنه، به غیر از حالا بریز به پاشو، به غیر از حالا خدا میدونه اون طرفی هم که ازدواج میکنه باهاش بالاخره یه آدم سالم شیر پاک خورده باشه، آدمی نباشه که به قول گفتنی تا تقی به توقی میخوره بگه مهریه، دادگاه، طلاق، 206 صندوق دار.
وضعیت اقتصادی، بحث وام ها، اقساط، اون سودی که روی این اقساط میاد واقعا جرأت بزرگی به آدم نمیده که بره سمت این مسئله.
من احساس میکنم شرایط اقتصادی یه جوره که شرایط برای جوان ها نیستش که بخوان متعهل بشن یا ازدواج کنن.
خانومتون هستن؟
بله خانوم هستم.
خانوم سلام.
سلام.
خانوم چند سالتونه؟
من 21 سال.
سن مناسبی رو میدونستید برای ازدواج؟
به نظر خودم بله، آمادگی ازدواج رو داشتم.
انگیزتون چی بوده برای ازدواج؟
مهمترینش همین بود که آدم با آرامش برسه، اون محبته و اینها به خاطر همچین چیزایی بوده. بعد خب تو اسلام هم خیلی سفارش شده به این که زود ازدواج بکنیم دیگه، به تأخیر نندازیم و اینها، همه اینا بوده.
به نظر شما چرا بعضی از جوانها امروز از زیر بار ازدواج شونه خالی میکنن؟
به نظر من یکیش همین شرایط اقتصادیه که الان برای همه وضع سخت شده، یکی هم تا قسمتی شاید پرتوقعی باشه، یعنی پرتوقعی خانوم ها شاید از آقایون، به خاطر همین شاید آقایون جرأت نمی کنن که برن خواستگاری، شاید فکر می کنن که خانوما سری ردشون بکنن و همچین مسائلی باشه.
خودتون پرتوقع بودید یا نه؟
به نظر خودم نبودم.
آقا چقدر خانوم با شما راه اومدن؟
100% راه اومدن دیگه، از همون شرایطی که اول پیش اومد، همون 100% از همون اول راه اومد.
خیلی ممنونم، براتون عرض بهترین دارم، انشالله که زندگیتون رو به راه باشه.
ممنون، از شما درد نکنه، خدا.
میخواید حس بهتری داشته باشید؟
میخواید حالتون رو به راه بشه؟
ما رو از رادیو معارف دنبال کنید.
رو به راه رو به دیگران معرفی کنید.
خیلی خوب، قرار شد که ما تو این بخش انتهایی که خدمت جناب حجت الاسلام بیاتی هستیم تمرکز پیدا بکنیم رو اون بخش بینش‌های غلطی که در بین جوان‌های ما وجود داره. آقا این مهمترین غلط‌های بینشی چیا هستن؟
ببینید، ما یه رابطه‌ای همیشه برقرار می‌کنیم تو ذهن خودمون بین تحصیلات بیشتر با شانس خواستگار بهتر. یعنی این توی ذهن خیلی از خانوم‌ها و خانواده‌هاشون هست.
بله.
و این برمیگرده به اون فرهنگی که ما را انداختیم که آقا هی دانشگاه رو آوردیم، دائما تبلیغات تلویزیون میاد درباره دانشگاه و ورود به دانشگاه و مدارج تحصیلی و تحصیلات عالیه هی صحبت میکنه. خب شما یه دفعه جزء افتخاراتت این میشه که ما 65%، بعضی از رشته ها 70%، بعضی از رشته ها 60%، دیگه تقریبا 60 یک متوسطیه از خانوم های ما چیان وارد دانشگاه شدن و توی رشته های مختلف دارن تحصیل میکنن. بعد به دختر خانم میگیم خب شما وارد دانشگاه شدی دیگه، کاردانی هستی، ازدواج کن. میگه نه، الان من کاردانی ام. اگر برم کارشناسی احتمال این که یه فرد بهتری بیاد سراغم و وضعیتش مناسب تر باشه و قدر منو بدونه بیشتره، لذا به خواستگارش جواب نمیده، میره تو کارشناسی. به کارشناسی میگیم که آه الان خوندم، الان چند تا خواستگار خوب دارم، اگه برم ارشد بهتر میشه. تو تصور خودش اینه که این افزایش بدم کن. من میخوام حساب دو دوست و چهار تا کنم. اون که کاغذ و قلم دارن لطفا جلوشون بذارن. کاغذ و قلم، منم خودم کاغذ و قلم جلوم هست، شما آماده کنید. ببین ما الان چند تا مقطع داریم، کاردانی بنویسید، کاردانی،
بله.
کارشناسی، ارشد، دکترا.
بله.
خب حالا دیگه مدرج بعدیش من کار ندارم. خب حالا درباره همین کاردانی گفتیم اگر میخوام عدد رو سیو کنمش، عدد رو در واقع یه روند رو در نظر بگیریم که دربارهش بتونیم راحت حرف بزنیم. اگر کاردانی ما 60% چون دخترها باشن، 40% هم پسرها باشن.
بله.
یعنی اگر جمعیت ما 1,000,000 در نظر بگیریم ورودی، 600,000 تا دختر داریم، 400,000 تا پسر داریم. حالا این عدد میگم توی رشته ها متفاوت میشه، اول میخوام کارمون را بیفته. شما میتونید بگیم 55-45، ولی من فعلا میخوام با این عدد برم جلو. تو کارشناسی هم همینطور، اگر مثلا ما 500,000 تا کارشناسی داریم، نصفش که میشه چقدر؟ 60% که میشه چقدر؟ میشه
300.
300,000 نفرشون میشن خانوم، 200,000 نفرشون میشن آقا. اگه بریم تو ارشد بگیم اونا چقدر بودن؟ 250 تا باشن. خب 250,000 نفر باشن، دوباره 60% میشه چقدر؟
تقریبا 150,000 تا.
150,000 تا
میشه،
150,000 تاشون میشن خانوم، 100,000 تاشون
100,000 تا
100,000 میشه آقا. دکترا بریم اونجا بگیم 100,000 نفرن.
بله.
اینجا دوباره 60,000 تاشون خانومن،
40,000
تاشون آقا. حالا وقتی میخوان ازدواج کنن، ما همیشه میگیم آقای باید مثلا یک سرگردن بالاتر باشه دیگه، بتونه به اقتدار خونه رو داشته باشه، سنش بالاتره، طبیعتا باید ارشد بیاد سراغ کارشناسی، کارشناسی باید بیاد سراغ کاردانی. شما حس بزنید اگر کارشناسی ما، پسرای کارشناسی خونده ما بخوام برن سراغ کاردانی، چقدر از کاردانی ها ازدواج میتونن بکنن؟
نسبت 40-60 حساب بکنیم. بله.
یعنی شما همیشه وقتی می تحصیلات میره بالا، شانست برای ازدواج میاد پایین، نمیره بالا. این تصور غلطه که میگه من اگر برم تحصیلات بالاتر داشته باشم، شانسم بیشتر میشه. تعداد کسایی که با رتبه بالاتر یا هم ارز تو، ببین خوب توجه کنی، حتی من هم ارز، آقا تمام کاردانی ها با کاردانی ازدواج کنن، تمام کارشناسی ها با کارشناسی ازدواج کنن، نه بالاتر، چون اگه بالاتر رفت که از سهمی خودش هم برمی‌داره. شما حساب بکنید ما 300,000 تا دختر کارشناسی داشتیم، 200,000 تا پسر کارشناسی داشتیم، اینا فرض کنیم با هم بخواهد ازدواج بکنن، چه اتفاقی میفته؟ 100,000 تا دختر مونن که در مرتبه خودشون ندارن، بالاتر هم که داره با خودش ازدواج میکنه دیگه، فرض گرفتیم. پس باید بری با پایین تر از خودت ازدواج بکنی. این شوق به ازدواج و تحصیل و جلوگیری از ازدواج، ببینید من میخوام درباره یه انگاره صحبت کنم، من نمیگم تحصیلات چیزی بدیه، نمیگم اصلا مدرک چیزی بدیه، اصلا درباره اون صحبت نمی کنم. میگم این تصور ما که من فکر کنم هر چقدر سن در واقع خواستگاری فعلیمو رد کنم برای اینکه شانسم بیشتر بشه، برای اینکه فرد خواستری بیا سراغ من و با ویژگی بالاتر بیا سراغ من، این احتمالش کمتر میشه نه بیشتر. با حساب دو تا چهار تا
تصورشونه که آقا این ازدواج مانع از ادامه تحصیل میشه، تصور غلط.
حالا این تازه یه چیز دیگه است، این یه مانع دیگه است. من خواستم اول یه مانع رو صحبت کنم.